بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ادامه بحث در تبیین جمله نورانی ولا الضالین. مهمترین پیام این فراز همانطور که در جلسات گذشته اشاره شد، تلاش برای شناخت شیوه های اضلال شیاطین جن و انس که تا انسان با این شیوه ها آشنا نشه که چجوری شیاطین جن و انس انسان رو گمراه می کنن، چگونه و با چه ابزارهایی که ابزارهای جنگ نرم دشمن محسوب میشن، سبب میشد که انسان از راه صحیح منحرف بشه. تا کنون شش شیوه رو، شش ابزار رو توضیح دادیم: دروغ، دین تراشی، تحریف آدیان آسمانی، تظاهر به خیرخواهی، سوء استفاده از هنر، سوء استفاده از تمایلات نفسانی. هفتمین شیوه اضلال ایجاد اختلاف هست، ایجاد تفرقه. یکی از کاربردی ترین شیوه های شیاطین جن و انس برای گمراه کردن پیروان ادیان آسمانی و پیشگیری از پیشرفت و توسعه جوامع دینی، در حقیقت ایجاد تفرقه و اختلاف میان پیروان ادیان آسمانی است. این آیه نورانی سوره قصص آیه 4: ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. فرعون در زمین که مخصوص سرزمین مصره، برتری جویی کرد، برتری جست و مردمش را دست دسته، گروه گروه کرد، تفرقه انداخت میان مردم. سیاست اختلاف بیانداز و حکومت کن یه سیاست شیطانیست که فرائنه و مستکبران هر زمان و هر عصر برای تداوم حکومت خودشون از این سیاست بهره می گرفتن، همین در حال حاضر هم بهره می گیرن. از این جهت هستش که قرآن کریم در آیات متعدد مردم رو از این که در دام سیاست دشمنهای اسلام و دشمنهای ادیان اسلامی قرار بگیرن تحذیر میکنه. این کلمه شیع و جعل اهلها شیع، شیع در چند آیه از آیات قرآن آمده، یکی در آیه 105 سوره انعام هست: قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا. خدا قادر است که کیفر بده شما رو، در مقابل گناهاتون چند جور شما رو عذاب کنه. یکی من فوقکم، صیحه آسمانی، تحت ارجلکم، زلزله از زیر پا، سومین عزا او یلبسکم شیعه، شما رو به دست خودتون معذب کنه. گاهی وقت خدا انسان رو برای گناهان خود، کیفر گناهانش، به دست خودش مردم رو عذاب میکنه. یعنی دست دست، گروه گروه شده، این گروه به اون گروه بد بگه، اون حزب به اون، به جون اون حزب بیفته، این حزب به جون اون حزب بیفته، اساس دین رو از بین ببره. این شیعه در این آیه هم آمد. در آیه 23 روم، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا. مشرک نشید. یکی از نشانه های شرک، جامعه شرک، اینکه با هم دیگه اختلاف دارن، به جون هم دیگه میفتن. توحید مردم رو به وحدت دعوت کرده. جامعه اسلامی جامعه متحده. اگر علائم اختلاف و چند دستگی و به جان هم دیگه افتادن، این علامت شرکه. من الذین لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا. اینجا دسته دسته شدن، حزب حزب شدن، به جون هم دیگه افتادن. کل حزبن به مالدیهم فرحون، هر حزب با اون چیزی که دارن خوشحال. همین میگن هر راه درست همینیست که ما میگیم، حرف درست همین حرفیست که ما میزنیم، نامزد صحیح همینه که ما میگیم. یعنی به جون هم دیگه افتادن. حالا اگر به جون هم دیگه نیفتن، تخطئه نکنن، تخریب نکنن، عیب نداره. به قول حضرت امام میفرمود یه اختلاف طلبی، اختلاف نظری، ولی کن اگه افتادن تخریب، این میشه همین کل حزبن به مالدیهم فرحون. این یکی از نشانه های جامعه شرکه. آیه 159 از سوره انعام، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. باز شیعه اینجا هم تکرار شده. اونها که دین خودشون رو در دین خودشون دسته دسته شدن، تفرقه پیدا کردن، و كانوا شيعا، هر دسته ای طرفی رفتن، هیچ ارتباطی با تو ندارن، هیچ ارتباطی با مکتب اسلام ندارن. یعنی این دسته دسته شدن، این علامت چیه؟ علامت جامعه شرکه. با مکتب اسلام، در واقع جامعه اسلامی رو به کلمه توحید و توحید کلمه دعوت میکنه. این است که انقدر مهمه مسئله وحدت کلمه، انقدر مهمه که امیرالمومنین علیه السلام برای اینکه اختلاف در جامعه اسلامی نیه، خودش رفت کنار. رفت کنار برای اینکه جامعه اسلامی، با اینکه میدونست حق حق اوست. این رو در نهج البلاغه نامه 62 در منشور حکومت مصر حضرت میفرماید که فوالله ما کان یلقا فی روعی ولا یخطر ببالی ان العرب تزعج هذا الامر من بعدهی ان اهل بیته. اصلا تو ذهنم نمی اومد که بعد از پیغمبر سراغ غیر من برن، با اون همه توصیه هایی که پیغمبر کرده بود، از اهل بیت بیان این رو جدا کنن. ولا انهم منحوها انی من بعده، اصلا به فکرم نمی رسید که این بعد از پیغمبر مسئله ولایت رو از من دور می کنن. فما راعنی الا انفیال الناس علا فلان یبای اونه فامسک تویتی. مدتی هم بیعت نکردم، اشاره به همون چند ماهی هستش، شیش ماهی هستش که بیعت نکرد. فامسک تویتی حتی رعی تو راجعت هم من الناس. اگه من بیعت نکنم، اگر من اختلاف بیندازم، چی میشه؟ مردم از اسلام برمیگردن، جامعه اسلامی دچار اختلاف میشه. و یدعون الى محق دین محمد صلی الله علیه و آله. دین اسلام از بین میره. فخشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله ان ارا فیه سلما او هدما تکون المصیبه بهی علی اعظم من فوت ولایتکم التي یمتا. من دیدم یه مشکلی برای جامعه اسلامی پیدا میشه اگه من بیعت نکنم، که اصلا از اینکه من حاکم نباشم، علی حاکم نباشه، اون خطرش بیشتره. خطر اختلاف از خطر حاکم نبودن امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ چون اصل اسلام باید بین میره. بله، البته اینکه ولایتی که متاع چند روز بیشتر نخواهد بود. یزول منها ماکان کما یز، مثل سراب از بین می رود. او یتعشق او کما یتغشاست، مثل ابر از بین می رود، رد می شه. فنهزت فی تلک الاحداث حتی راه الباطل و زهق الباد بعد من، که من خدا رو کنار کشیدم. برای چی؟ برای اینکه اختلاف نشه. برای اینکه اختلاف پیش نیاد، علی میگه من رفتم کنار. یا در اون شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی که یکی از علما اهل سنت است، این روایت رو نقل میکنه، میگوید روی عنه، یعنی عن علی علیه السلام، ان فاطمه حرزت هو یوما علی النهوض والوصوب، همسر بزرگوارش وقتی خیلی حضرت رو تشویق کرد که خب قیام کن، مخالفت کن. فسمع صوت المؤذن، دی صدای الله اکبر میاد. تا رسید اشهد ان محمد رسول الله، تاست این به این جمله رسید. فقال لها ایسر رو که زوال هادن ندا من الارض، آیا دوست داری که این دیگه این صدای از اون شنیده نشه از زمین؟ قالت لان، فرمود نه، حس کرد نه. قال فانه ما اقول، همین که من میگم، اگر من اختلاف، اگر من بیعت نکنم، اگر من قیام کنم، چی میشه؟ اختلاف میشه و اصلا اسلام از بین میره. اینقدر مسئله وحدت امت اسلامی مهمه. باز در روایت دیگری در نهج البلاغه خطبه 127 میفرماید ولزم السواد الاعظم، ملازم سواد اعظم باشی. سواد اعظم یعنی چی؟ یعنی اکثریت توده دیندار جامعه، همراه اونها باشی، اختلاف نکنید. چرا؟ فإن يد الله مع الجماعة، دست خدا با جماعته. هیچ کاری که سبب اختلاف جامعه است نکنید. و ایاکم و الفرقه، از اختلاف بپرهیزید. فإن شاذ من الناس للشیطان، چون اگه کسی از جامعه اسلامی جدا بشه، در واقع طعمه شیطان میشه، فریب شیطان رو میخوره. کما ان شاذ من الغنم لذه، همون که اگه یه گوسفندی از گله عقب موند، این طعمه گرگ میشه. حواستون جمع باشه. این روایت خیلی عجیبه، مثلا برای همه مسلمان ها، به ویژه برای کسانی که میخوان این انقلاب اسلامی که دستاورد 1400 سال خون و شهادت میخوان تداوم پیدا کنه. سندش هم صحیحه، کافی جلد دوم صفحه 345 میفرماد ان شیطان یغری بین المؤمنین، شیطان تلاش میکنه که دو تا مسلمون رو به جون همدیگه بندازه. اینو علیه او میشورونه، اونو علیه بر ضد دیگری تحریک میکنه. یغری یعنی تحریک میکنه، اینو علیه او، اونو علیه این، این حزب علیه اون حزب، اون حزب علیه این حزب، این دسته رو در مقابل او، اون دسته رو در مقابله. ما لم یرجع احدهم عن دینه، تا یکی از اینها، دو تا مسلمون، یکشون از دینش دست بر نداره، شیطان دست بردار نیست. اونقدر تلاش میکنه که بین دو تا مسلمون اختلاف ایجاد کنه تا بالاخره یکشون دست از دین برداره. فاذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه، وقتی که دینشو دست از دینش برداشت، یه به پشت میگیره میخوابه شیطان و میگه چی؟ میگه و تمدد، میگه آخه یه تمددی میکنه و میگه فقال فزتو، موفق شدم. فزتو یعنی موفق شدم، کامیاب شدم. فرحم الله امرأً الف بین ولیین لنا، خدا رحمت کند. امام باقر دعا میکند خدا رحمت کند کسی رو که، هر کس رو که میان دو تن از دوستان ما الفت برقرار کنه. اگه ببینه اختلافشون شده، این اختلاف رو چیکار کنه؟ این اختلاف رو از بین ببره. یا معشر المؤمنین تألفوا و تعاطفوا، بعد کلی میگه برمد. ای گروه مؤمنان، با همدیگه الفت بگیرید، محبت داشته باشید، مهربون باشید، از هم جدا نشید. ملاحظه میکنید که انقدر این مسئله مهم هست، انقدر اهمیت داره، چون مهمترین کاربرد چیه؟ در از دین زدایی از جامعه داره. خیلی کاربردش زیاده. نقل میکنن از آیت الله قاصد محمد تقی خونساری که از مراجع بزرگ بوده، ایشون مدتی از بزرگان مراجع بوده که در زمان خودش هم خیلی انقلابی و در مقابل حکومت در عراق اقداماتی داشتن که بعد تبعید میشن به هندوستان. خیلی چیز عجیبی. ایشون با یکی از دوستان با یه واسطه از ایشون نقل میکرد، میگفت ایشون میگفت موجه که در هندوستان تبعید بودیم، دیدیم که یک بنده خدایی رو که یک کسی قیافش یه افسر انگلیسی هست، اون موقع که انگلستان اونجا حاکم بود، بله یه افسر انگلیسی که عده‌ای از سربازهام زیر دستش هستن، خیلی قیافش آشنا به نظر میاد. که بهش گفتم مثل که آشنا به نظر میاد. گفت آره. گفت چی هست؟ گفت همین روزخون چیز هستم که میمونم همیشه روزه حضرت فاطمه میخونه، روی پهلوی شکسته میخونه. من انگلیسی بود، پول میگرفته برای اینکه چی؟ این بیاد بین شیعه و سنی چیکار کنه؟ روزه حضرت فاطمه بخونه در یه جاهایی که چیز هست، سنی رفت اهل سنت رفت آمد، برادران اهل سنت رفت آمد دارن، بیان این روزه رو بخونن که اینا به جون هم دیگه بندازه. میگه من مأمور بودم اونجا. حالا میگه یا ریش تراشیده و چی، حالا یه ده سربازای انگلیسی زیر نظرش. این یه سیاست خیلی مهمه. الان هم یکی از مهمترین ابزارها، شیوه های مقابله با اسلام، با انقلاب اسلامی، با تداوم انقلاب، همین مسئله اختلاف است که داعش یک نمونش هستش که بین مسلمان ها بیاد چیکار کنه، بیاد بین مسلمان ها اختلاف بندازه. این هم همونه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در خطبه 192 ببینید چی میفرماید. در خطبه قاصه است، خیلی خطبه آموزنده مهمیه، بگید همشو بخونید که خیلی جالبه. میفرماید ان الله سبحانه قد امتن علی جماعت هذه الامه فیما عقد بینهم من حب هذه الالفه. میفرماید خداوند سبحان بر جماعت این امت منت نهاد و این رشته الفت رو، رشته همبستگی رو در که در سایه اون زندگی میکنند و در پناه اون میآرامند، هذه الالفه التي ينتقلون في ظلها و يعبون الى كنفها. این با همدیگه اینها رو متفق کرد، متحد کرد، اختلاف رو از میان اونها برداشت. لأنها این نعمت، این نعمت اتحاد، نعمت جماعت، ارجح من کل ثمن. خیلی تعبیر عجیبی هست، اصلا نمیشه باهاش قیمت تعیین کرد. نمیشه برای این که وحدت کلمه امت اسلامی نمیشود قیمت تعیین کرد. چرا؟ لأنها ارجح من کل سمان، از هر قیمتی قیمتش بالاتره، از هر بهایی فزونتره، و اجل من کل خطر، از هر مهم مهمتره. در اسلام هیچ چیزی مهمتر نیست، هیچ ابزاری برای از بین بردن اسلام و محق دین از اختلاف کاراییش بیشتر نیست، و هیچ ابزاری برای تداوم اسلام، برای تداوم انقلاب اسلام، از وحدت کلمه بیشتر. این بود که با وحدت این کلمه این انقلاب پیروز شد، با وحدت کلمه هم تداوم پیدا. دشمن از هر راهی میخواد چیکار کنه؟ این وحدت کلمه رو از بین بره. خب حالا اسلام برای این که وحدت کلمه در جامعه اسلامی حفظ بشه چیکار کرده؟ فقط توصیه کرده؟ نه. اولا دو تا برنامه داره، در واقع دو برنامه اساسی در اسلام هست برای اینکه جامعه اسلامی در دام شیاطین جن و انس نیفتن، گرفتار نشن و اسلام از بین نره. یکی چی؟ یکی اینکه موانع الفت رو باهاش مبارزه کرده. موانع همبستگی، موانع همبستگی چیه؟ مثل حسد، مبارزه با حسد. مبارزه با کینه، مبارزه با کبر، مبارزه با بدخلاقی، عیبجو، اینا همه چیزایی هست که سبب میشه چی بشه؟ دوتا مسلمون، دوتا گروه، دوتا جریان سیاسی یا دوتا جریان فرهنگی به جون هم دیگه بیفتن. اسلام با این موانع که در واقع ریشه های وسوسه های شیطانی و هوس های نفسانی است و با اینها مبارزه کرد. حتی آمده همه اموری که سد راه الفت هستن این رو آمده ممنوع کرده، از جمله این که دوتا مسلمان با هم دیگه قهر باشن، دوتا خواهر مسلمان با هم دیگه قهر باشن، دوتا برادر اسلامی با هم دیگه قهر باشن. اسلام اجازه نمیده بیش از 3 روز با هم دیگه. لا، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید لا هجرت فوق الثلاث، بیشتر از 3 روز قهر کردن دوتا مسلمان جایز نیست. اگه اسلام رو قبول داره نمیتونه بیش از 3 روز با هم دیگه قهر باشن، نمیشه. این یه زمین سازی، پس یک زمین سازی کرده به این معنا که موانع رو برطرف کرده. دومین کاری که کرده برای اینکه هماهنگی و الفت روحی بین مسلمان ها ایجاد بشود، که در واقع تا روح ها با هم دیگه تناسب پیدا کنند، انسان از نظر روانی انسان با یه دیگه تناسب پیدا نکنه نمیتونه با هم دیگه الفت بگیره، که امیرالمومنین اسلام دیگه روایت قشنگی داره، میفرماید ان النفوس اذا تناسبت ائتلفت، وقتی دو تا جان با هم دیگه تناسب داشته باشن الفت پیدا میکنن، تا تناسبی نباشه بین اونها الفت پیدا نمیکنه. خب از یه طرف آمده موانع رو برطرف کرده، از یک طرف آمده یک سلسله برنامه‌هایی رو گذاشته برای نزدیک شدن دلها به یک دیگه، دستورها، عملهای سیاسی، اخلاقی، عملی که سبب می شود انسان هماهنگی روحی پیدا کنه، تناسب روحی پیدا کنه، تناسب روانی پیدا کنه. یکی از اونها در واقع، یکی از دستورالعملهای اسلام در این جهت این که انسان، اسلام دستور داده که همه تون از بهترین انسانها پیروی کنه، به طور مشخص از اهل بیت. اصلا دستور اهل بیت به موالاتکم در آخر زیارت جامعه میخونید که ائتلفت الفرقه، دوستی اهل بیت، دوستان اهل بیت، یکی از آثار علاقه به اهل بیت این است که انسان رو چیکار میکنه؟ با همدیگه دوستان اهل بیت در کنار همدیگه قرار میگیرن. پیروی از ولایت فقیه در زمان غیبت باز یکی از محورهای چیه؟ محورهای اتحاد جامعه اسلامی است. علاوه بر همه برنامه‌هایی که اسلام داره، خیلی جالبه، چند تا برنامه داره در شبانه روز برای اینکه هم در شبانه روز، هم در هفته، هم در سال، برای اینکه مسلمان‌ها با همدیگه الفت پیدا کنن. هر شبانه روز نماز جماعت محله در محله میگه جمع شید نماز جماعت بخونید. نماز جماعت در واقع یک دستورالعمل سیاسی فرهنگی اسلام هست برای جمع کردن دلها، برای اینکه دلها با هم دیگه چیه؟ نزدیک بشن. هر روز چند روز در شبانه روز، صبح، ظهر، شب، اینا دور هم دیگه جمع بشید نماز با جماعت بخونید. حتی اگر 2 نفر یه جا هستید، یکیشون امام جماعت بشید، یکیشون اقتدا کنه، اینجا نماز جماعت بخونه. این خودش برای چیه؟ برای تعلیف دل. هفته یه بار برید نماز جمعه. نماز جمعه یک اجتماع بزرگتره. در واقع چیکار کنید؟ در بیان که تا یه فرسخی، تا موقعی که، تا اونجایی که امکان داره اینا دو همدیگه جمع بشید، چیکار کنید؟ اینجا نماز جمعه بخونید. باز برای هماهنگی، برای تناسب روحی هست. بالاتر از این، هر سال در نماز عید فطر، در نماز عید قربان با هم دیگه جمع بشید، در سالیان 2 بار اجتماع بزرگتر داشته باشید. از این بزرگتر سالیانه حج، باز این برنامه‌ای است که برای چیه؟ برای وحدت کلمه امت اسلامه. یعنی یه دستور عمل بین المللی است که همه مسلمان ها از هر نقطه‌ای که زندگی میکنن من کل فجن عمیق بیان با همدیگه چیکار کنن، با همدیگه کنار همدیگه قرار بگیرن و اینجا همبستگی جهانی پیدا کنن. مرحوم فیض کاشانی، محدث کاشانی، ایشون وقتی که اشاره میکنه که نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عید فطر و قربان و کنگره بزرگ حج در واقع زمین ساز و انس و الفت و وحدت کلمه امت اسلامه، یه چند تو جمله داره جالبه. میگه از اینجا بر لبی به متفتن، متفتن انسان باهوش ظاهر میشود که غرض شارع در جمیع تکالیف شرعیه تحصیل این نوع الفتی است، که هدف اینه که میخواد با هم دیگه همبستگی پیدا کنن که مستحفظ نظام کل عالم تواند بود برای حفظ نظام. لذا بعضی از حکما گفتن همچنان که دعوت جمیع انبیا از حیثیت علم اثبات توحید پروردگار است و نفی شریک از او، از روی عمل نیز به حصول وحدت راجع می‌گردد. همونطور که از نظر علمی انسان به وحدت خدا میرسه، از نظر عملی هم اگر انسان عامل باشه به دستورات اسلام، عامل باشد به دستورات دین، ادیان آسمانی، این منتهی می شود به چی؟ به اتحاد، نه اینکه به جون همدیگه افتادن. خب یه نکته هم عرض کنیم که دیگه پایان عرایزم باشه. در همون خطبه‌ای که اشاره کردم، خطبه 192، می‌فرماید، اشاره می‌کند امیرالمومنین به درس می‌دهد، در واقع هشدار می‌دهد به مسلمان‌های زمان خودش، که میگه قبل از اسلام انقلاب‌هایی بود. همین خطبه در این، اگه بگیرید این خطبه 192 رو مطالعه کنید، خیلی خطبه آموزنده است. انقلاب‌هایی بود که با وحدت کلمه شروع شد، اونقدر که اختلاف افتاد بینشون چی شد؟ ذلیل شدن و از بین رفتن، شکست خود. از دو انقلابی نام میبرد که قبل از اسلام به وسیله اختلاف شکست خورد. بعد در پایانش میفرماید، بله، پیروزی نهضت اسلامی به رهبری پیغمبر اکرم رو اینجوری تحلیل میکنه: فنظروا الى مواقع نعم الله حين بعث اليهم رسولا فعقد بملته طاعتهم وجمع على دعوته الفتهم كيف نشرت النعمه عليهم جناح كرامتها واصالت لهم جداول نعمتها. میگه وقتی که پیغمبر آمد، مهمترین هنر، یکی از مهمترین هنرهای پیغمبر این بود که بود وحدت بین امت ایجاد کرد، و با این وحدت بود که اسلام پیروز شد. بعد به اطرافیای خودش هشدار میگه، میبینم که دارید تفرقه میکنید، میبینم که دارید، در ادامه این فرمایش هست که میبینم که این تفرقه داره شماها رو، آینده اسلام رو به خطر میاندازه، حواستون جمع باشه، که هشدار گوش ندادن. و بعد از امیرالمومنین اسلام، انقلاب اسلامی صدر اول شکست خورد و در واقع شیاطین جن و انس پیروز شدن. این هشداری است برای همه ما که حواسمون جمع باشه. دستاورد خونهای 1400 سال خون و شهادت با اختلاف، خدایی نکرده، این از بین نرود. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.